شنوندگان گرامی، علاقه‌مندان به برنامه درس‌های مارکسیسم، سلام بر شما. به حلقه دیگری از این برنامه خوش آمدید. در درس‌های مارکسیسم این هفته، ابتدا متن سخنرانی کارل مارکس در 1856 و در سالگرد انتشار روزنامه مردم به سمتان می‌رسد. سپس متن قطعنامه میتینگی به افتخار کمون پاریس، نوشته ای تحت عنوان ملی کردن زمین، یکی از قطعنامه های کنگره همگانی در لاهه 1872 و نوشته ای درباره فعالیت سیاسی طبقه کارگر، نوشته های از کارل مارکس و فردریک انگلس به سمتان خواهد رسید. شما را به شنیدن برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم دعوت می‌کنم. سخنرانی کارل مارکس در سالگرد انتشار روزنامه مردم، لندن، 14 آوریل 1856. آنچه که انقلابات سال 1848 نامیده می‌شوند، تنها رخدادهای کوچک و شکاف‌ها و ترک‌هایی در پوسته سخت جامعه اروپایی بودند. اما همین‌ها در زیر آن ژرفای بی‌قعری را گشودند. در زیر سطحی که سخت می‌نمود، اقیانوسی پرجوش یافت شد که بسنده است به جنبش درآید تا قاره‌هایی را که از خرسنگ‌هایی سخت هستند پاره پاره کنند. اینها خروشان و گنگ، رهای پرولتاریا، راز سده 19 و راز انقلاب این سده را اعلام کردند. راستش این است که این انقلاب اجتماعی چیز تازه‌ای نبود که در سال 1848 اختراع شده باشد. بخار، برق و ماشین نساجی به گونه‌ای همسنگی نشوند انقلابیونی بودند حتی خطرناکتر از شهروندان باربس، راسپایل و بلانکی. اما با آنچه فضایی که ما در آن زندگی می کنیم به هر یک از ما با نیروی 20,000 پوند فشار می آورد، آیا شما آن را حس می کنید؟ درست به همان اندازه اندکی که جامعه اروپا تا سال 1848 فضای انقلابی را که وی را احاطه کرده و از هر سو به آن فشار می آورد حس می کرد. در پیش روی ما واقعیتی است بس بزرگ که ویژگی سده 19 ماست. واقعیتی که هیچ یک از احزاب جرأت انکار آن را ندارند. از سوی چنان نیروهای صنعتی و علمی به زندگی برانگیخته شده اند که در دورانهای پیشین تاریخ گمانش را هم نمی بردند. از دیگر سو نشانه های انحطاطی نمایان گردیده که از همه دهشت های واپسین روزگار امپراتوری روم که تاریخ بر آن آگاهی دارد بسیار فراتر است. چنان می نماید که در روزگار ما همه چیز سرشار از تضاد خیش است. می بینیم ماشین هایی که برای کوتاه و پرثمر کردن کار انسان دارای نیروی معجزه آسا هستند، برای مردم گرسنگی و درماندگی می آورند. سرچشمه های تازه ثروت که تا کنون ناشناخته بودند، در پرتو افسون های شگفت و ناروشن به سرچشمه فقر و تنگ دستی بدل می شوند. چنین می نماید که پیروزی های تکنیک به بهای انحطاط اخلاقی خریداری شده باشند. به نظر می رسد پا به پای آن که بشر طبیعت را فرمان بردار خیش می سازد، انسان برده مردمانی دیگر و یا برده فرومایگی شخص خیش می گردد. حتی چنین می نماید که فروغ پاک دانش هم تابشی نمی تواند داشته باشد جز در زمینه تاریک جهل. چنین می نماید که همه کشفیات ما و همه پیشرفت ما بدان می انجامد که نیروهای مادی زندگی معنوی می گردند، اما زندگی انسانی که از سوی معنوی خود محروم گردیده است تا سطح نیروی ساده مادی فرو می افتد. این تناقضی است میان صنایع و دانش امروز از یک سو و فقر و انحطاط از سوی دیگر. این تناقض میان نیروهای مولده و مناسبات اجتماعی دوران ما واقعیتی است قابل لمس، ناگزیر و انکار ناشدنی. برخی از احزاب از این شکایت می کنند، دیگران می خواهند از تکنیک امروزی رهایی یابند تا از این ره گذر از برخوردهای کنونی خلاص شوند. گروه دیگر بر این پندارند که چنین پیشرفت بزرگ در صنایع می بایست بیچون و چرا با چنین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در سیاست تکمیل گردد. ما از سوی خود در مورد سرشت روح مکاری که پیوسته در همه این تضادها پدیدار است دچار خطا نمی شویم. ما می دانیم که نیروهای نوین جامعه برای آن که بگونه‌ای بایسته عمل کنند تنها به یک چیز نیاز دارند، با مردمان نوین بر آنان تسلط یابند و این مردمان نوین همانا کارگران هستند. کارگران نیز چون خود ماشین ها از اختراعات معاصر هستند. در آن پدیده هایی که بورژوازی، اشراف و غیب گویان تیر روز قهقرا را به آشفتگی می کشانند، ما یار نیک خود روبین گودفلو، موش کور کهنسالی که می تواند با چنین شتابی زیر زمین را بکند، این مینگذار پرآوازه انقلاب را به جا می آوریم. کارگران انگلیسی پیشگامان صنایع امروزند و بدیهی است آنان کسانی نیستند که پس از همه به یاری انقلابی که زاده این صنایع است بیایند، انقلابی که به معنای آزادی طبقه خود آنها در سراسر گیتی است و درست همانند سیادت سرمایه و بردگی کار مزدوری دارای ویژگی همگانی است. من می دانم طبقه کارگر انگلیس از نیمه سده گذشته به چه مبارزه قهرمانانه‌ای پرداخته است. همان مبارزه‌ای که آوازش به این سبب که تاریخ نویسان بورژوازی آن را در سایه گذاشته اند و در باره‌اش مهر خاموشی بر لب زده اند کاسته نخواهد شد. در آلمان در سده های میانه برای انتقام از تبهکاری های طبقات حاکمه دادگاه هایی بودند پنهانی به نام دادگاه فهم. اگر بر خانه‌ای صلیب سرخ رنگ نقش می شد، مردمان در می یافتند که صاحب آن را آن دادگاه ها محکوم کرده اند. امروز صلیب سرخ رنگ اسرارآمیز بر همه خانه های اروپا نقش بسته است. اکنون خود تاریخ داور و قاضی است و اجرا کننده حکمش هم کارگرانند. شنوندگان عزیز، به قطعنامه میتینگی به افتخار سالگرد کمون پاریس نوشته کارل مارکس توجه فرمایید. میتینگی که به مناسبت سالگرد هجری مارس 1871 برپا شده است، قطعنامه‌های زیر را تصویب می‌کند. این میتینگ جنبش قهرمانانه هجری مارس را چون شفق انقلاب کبیر اجتماعی ارزیابی می‌کند که بشریت را برای همیشه از جامعه طبقاتی وامی رهاند. 2. میتینگ اعلام می‌دارد که حماقت و تبهکاری‌های طبقات بورژوازی که با نفرت خود نسبت به کارگران در سراسر اروپا متحد شده اند، جامعه کهنه را با هر شکل اداری که باشد، پادشاهی و یا جمهوری، به مرگ محکوم کرده است. 3. میتینگ اعلام می‌دارد که یورش صلیبی همه حکومت‌ها علیه انترناسیونال و ترور، هم از سوی آدمکشان ورسای و هم از سوی پروسی‌هایی که بر آنها پیروز شده اند، گواه ورشکستگی کامیابی آنان و اثبات این نکته است، در پشت پیشاهنگ قهرمانی که با تلاش‌های مشترک تیر و ویلهلم نابود گردیده، اردوی مهیب کارگران جهان ایستاده‌اند. کارل مارکس، 1872. و اما نوشته دیگری از کارل مارکس تحت عنوان ملی کردن زمین. مالکیت زمین سرچشمه آغازین هر گونه ثروت، مسئله‌ای بزرگ شده است که آینده طبقه کارگر به آن وابسته است. بیان که وظیفه بررسی همه برهان‌های مدافعان مالکیت خصوصی بر زمین، حقوقدانان، فیلسوفان و اقتصاددانان را در اینجا در برابر خود بگذارم، تنها یادآور می شوم که نخست این که آنان برای آن که کار تصرف آغازین را با حق طبیعی بپوشانند، تلاششان اندک نبوده است. اگر تصاحب حق طبیعی را برای اقلیت پدید آورده است، پس برای اکثریت این می ماند که نیروی بسنده گرد آورند و بدین سان حق تصرف آنچه را که از آنان ستانده شده است به دست بیاورند. تصرف کنندگان در جریان تاریخ مناسب دانستند به حق آغازین خود که از نیروی خشونت‌آمیز سرچشمه گرفته است، به یاری قانون‌هایی که خودشان آن را وضع کرده بودند، تا اندازه‌ای استواری اجتماعی بدهند. سپس فیلسوفی پدیدار می شود و اثبات می کند که این قانون‌ها به معنا و نمایانگر توافق همگانی نوع بشریت هستند. اگر به راستی مالکیت خصوصی بر زمین بنیادش بر چنین توافق همگانی است، پس چنین می نماید در دمی که اکثریت جامعه دیگر نمی خواهد آن را نگه دارد، باید هستی این مالکیت هم به پایان برسد. اما من به اصطلاح حق مالکیت را کنار گذاشته، تأیید می کنم که پیشرفت اقتصادی جامعه، رشد و تمرکز جمعیت، شرایطی که زمیندار سرمایه‌دار را وادار می سازد تا در کشاورزی از کار گروهی و سازمان یافته کار گیرد و به یاری ماشین ها و اختراعاتی از این دست متوسل شود، ملی کردن زمین را بیش از پیش چنان ضرورت اجتماعی خواهد ساخت که هر گونه اندیشه‌ای پیرامون حق مالکیت در برابرش زبون و ناتوان است. نیازهای مبرم جامعه میبایست اقناع شوند و خواهند شد. دگرگونی‌هایی که خواست ضرورت اجتماعی است، راه خود را هموار خواهند ساخت و دیر یا زود قانونگذاری را با مصالح خیش همخوان خواهند کرد. ما هر روز به تولیدی فزاینده نیاز داریم و در شرایطی که مشتی از مردم می توانند بنابر هوا و هوس‌ها و منافع خصوصی خیش این تولید را میزان کنند و یا جاهلانه زمین را بفرسایند، نیاز چنین تولیدی برآورده نخواهد شد. همه شیوه های کنونی چون آبیاری، زهکشی، خیش بخاری، فراورده های شیمیایی و جز اینها میبایست به گونه گسترده در کشاورزی به کار روند. اما شناخت عملی که ما داریم و سامان فنی انجام کشاورزی چون ماشین ها و جز اینها که در دست ماست تنها در صورت کشت و زرع در مقیاسی بزرگ می توانند کامیابانه به کار بروند. اگر از دیدگاه اقتصادی کشت و زرع زمین در مقیاسی بزرگ حتی با شیوه کنونی سرمایه‌داری که خود تولید کننده را تا سطح یک حیوان بارکش ساده فرو می آورد بسیار سودمندتر از کشاورزی در بخش‌های کوچک و پراکنده است. پس آیا انجام کشاورزی در مقیاس ملی تحرکی بزرگتر به رشد تولید نخواهد داد؟ نیاز مردم که پیوسته روبه فزونی است از یک سو و افزایش همیشگی نرخ‌های فراورده‌های کشاورزی از سوی دیگر بیچون و چرا ثابت می‌کنند که ملی کردن زمین یک ضرورت اجتماعی شده است. بدیهی است هنگامی که کشت و زرع زمین در زیر کنترل مردم و برای رفاه مردم انجام گیرد، کاهش فراورده‌های کشاورزی در پی خودسری برخی افراد ناممکن خواهد شد. همه شهروندانی که سخنانشان را در اینجا هنگام بررسی این مسئله شنیدم از ملی کردن زمین دفاع کردند، اما دیدگاه‌های بسیار گوناگون داشتند. چندین بار به فرانسه اشاره کردند، اما این کشور با مالکیت دهقانی خود بارها از انگلستان از ملی کردن زمین دورتر است. راستش این است که در فرانسه زمین در دسترس همه کسانی است که می توانند آن را بخرند، اما همین دسترسی است که به پارچه پارچه شدن زمین به بخش‌های کوچک انجامیده و مردمانی با وسایلی نچندان بزرگ و با امید به زحمت شخصی خود و زحمت خانواده‌های خود روی آن کار می‌کنند. این شکل مالکیت زمین و کشت و کار در بخش‌های کوچک که در وابستگی به آن است، هر گونه به کار گرفتن از نوآوری‌های کنونی را در کشاورزی کنار گذاشته و در همین هنگام خود کشت و زرع کننده را به مخالف قاطع هر گونه پیشرفت اجتماعی به ویژه ملی کردن زمین بدل می سازد. وی در زمینی که باید همه نیروی حیاتیش را برای دریافت درآمد ناچیز نسبی در آن به کار اندازد میخکوب شده است. او ناچار است بخشی بزرگ از فراورده خود را به شکل مالیات به دولت، به شکل هزینه های محاکم به دار و دسته های محکمه ها و به شکل بهره به صراف بدهد. او از حرکت اجتماعی در بیرون از میدان محدود فعالیت خیش به گونه مطلق هیچ چیز نمی داند و با این همه با وابستگی افسانه آمیزی به مشتی خاک اندک و حق مالکیت یک سر اسمیش بر این زمین می چسبد. دهقان فرانسوی از این ره گذر به تناقض فلاکتبار طبقاتی با طبقه کارگر صنعتی کشانده شده است. چون مالکیت دهقانی بزرگترین مانع برای ملی کردن زمین است، بیشک فرانسه در حال و روز کنونیش آن کشوری نیست که ما باید در آنجا بازگشای این مسئله عظیم را جستجو کنیم. هنگامی که حاکمیت در دست بورژوازی است، ملی کردن زمین و یا واگذاری آن با قطعاتی کوچک به برخی افراد و یا جمعیت‌های رفیقانه کارگری، تنها زایده رقابتی بی امان در میان آنان خواهد بود و در نتیجه به رشد اجاره بهای فزاینده خواهد انجامید که این نیز به نوبه خود برای صاحبان زمین که از حساب تولید کنندگان زندگی می کنند سودهایی تازه خواهد آورد. در کنگره انترناسیونال در بروکسل 1868 یکی از رفقا گفته بود دانش مالکیت کوچک شخصی را بر زمین نکوهش کرده است و عدالت مالکیت بزرگ را بر زمین. پس تنها یکی از دو راه میماند، یا زمین باید در مالکیت جمعیت‌های رفیقانه روستایی باشد و یا در مالکیت همه مردم. آینده است که این مسئله را باز می‌گشاید. اما من عکس آن را می‌گویم. جنبش اجتماعی است که به این تصمیم می‌انجامد که زمین تنها می‌تواند در مالکیت خود مردم باشد. دادن زمین به دست کارگران متحد کشاورزی به معنای یک سر تابه ساختن جامعه به یک طبقه تولید کننده است. ملی کردن زمین در مناسبات میان کار و سرمایه دگرگونی پدید می آورد. دگرگونی کامل و سرانجام شیوه تولید سرمایه داری را هم در صنایع و هم در کشاورزی یک سر نابود خواهد کرد. در آن هنگام تفاوت و امتیازات طبقاتی به همراهی آن بنیاد اقتصادی که اساس اینها بران است ناپدید خواهد شد. زندگی از حساب کار دیگران از آن گذشته خواهد شد. دیگر حکومت و یا دولت ها جدا از خود جامعه نخواهند بود. کشاورزی، امور معادن، صنایع فابریکی و کوتاه سخن همه رشته‌های تولیدی رفته رفته به مناسب‌ترین گونه سازمان خواهند یافت. مرکزیت ملی وسایل تولید بنیاد ملی جامعه خواهد شد که از اتحاد تولید کنندگان آزاد و برابری پدید آمده است که بنابر برنامه سودمند همگانی به کار اجتماعی می‌پردازند. چنین است آن هدف بشر دوستانه‌ای که جنبش عظیم اقتصادی سده 19 به آن می انجامد. کارل مارکس، آوریل 1872. شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، در این قسمت از برنامه به قطعنامه نوشته کارل مارکس در کنگره همگانی لاهه به سال 1872 توجه فرمایید. قطعنامه درباره اساسنامه. باید ماده زیر که خلاصه ای از محتوای قطعنامه کنفرانس نهم لندن سپتامبر 1871 است، پس از ماده 7 به اساسنامه درآید. ماده 7 الف. طبقه کارگر در مبارزه خود علیه حکومت متحد طبقات ثروتمند تنها با سازمان یافتن در حزب ویژه سیاسی که با همه احزاب کهنه که طبقات ثروتمند و حاکم پدید آورده اند مقابله کند می تواند همچون طبقه فعالیت داشته باشد. این سازمان طبقه کارگر در حزب سیاسی برای آن ضروری است که پیروزی انقلاب اجتماعی و دستیابی بر هدف نهایی آن از میان بردن طبقات تأمین گردد. اتحاد نیروهای طبقه کارگر که در پرتو مبارزه اقتصادی بدان دست یافته اند باید همچون محوری در مبارزه این طبقه علیه حاکمیت سیاسی بهره‌کشان قرار گیرد. چون خداوندان زمین و سرمایه برای دفاع و ابدی گردانیدن انحصارات اقتصادی خیش و برای اسارت کار همواره از امتیازات سیاسی خود بهره می گیرند، پس به دست آوردن قهری حاکمیت سیاسی وظیفه بزرگ کارگران شده است. این قطعنامه با 29 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع در کنگره لاهه 1872 به تصویب رسید. شنوندگان عزیز، اینک به نوشته ای از فردریک انگلز درباره فعالیت سیاسی طبقه کارگر توجه فرمایید. سرباز زدن مطلق از سیاست ناممکن است. همه روزنامه های هواداران دخالت نکردن در سیاست نیز به دخالت در سیاست می پردازند. سخن تنها در این باره است که از کدام سیاست پیروی شود. از این رو برای ما هم دست کشیدن از سیاست ناممکن است. اکنون حزب کارگری همچو حزب سیاسی در بیشتر کشورها وجود دارد. ما نمی توانیم با موعظه دست کشیدن از سیاست آنها را برهم بزنیم. تجربه زندگی امروز و ستم سیاسی که حکومت‌های کنونی هم برای مقاصد سیاسی و هم برای مقاصد اجتماعی بر کارگران روا می‌دارند، کارگران را وادار می‌سازد که خواه ناخواه به سیاست بپردازند. موعظه شرکت نکردن در سیاست بدان معناست که اینها کارگران را به آغوش سیاست بورژوازی می‌رانند. به ویژه پس از کمون پاریس که فعالیت سیاسی را در دستور روز کارگران گذاشته است، در این میان دست کشیدن از سیاست به هیچ روی ممکن نیست. ما خواهان از میان بردن طبقات هستیم. با کدام وسیله به این هدف می رسیم؟ با سیادت سیاسی کارگران. اما هنگامی که این نکته روشن‌تر از روشن گردیده است، از ما می خواهند در سیاست مداخله نکنیم. همه اندرزگویان دست کشیدن از سیاست خودشان را انقلابی و حتی انقلابی هایی برتر می نامند. اما انقلاب بالاترین فعالیت و اقدام سیاسی است. کسی که در راه انقلاب می کوشد باید وسیله آن، یعنی فعالیت و اقدامات سیاسی را نیز بپذیرد که با آن فعالیت برای انقلاب تدارک دیده می شود و کارگران برای انقلاب آموزش می بینند و بی چنین فعالیتی یک روز پس از نبرد فاورها و پیاها همواره کارگران را تحمیق خواهند کرد. اما سیاستی که باید از آن پیروی شود همان سیاست کارگری است. حزب کارگری نباید دنبال روی این و یا آن حزب بورژوازی باشد، بلکه باید همچون حزبی مستقل که دارای هدف ویژه خود و سیاست خود است فعالیت کند. حزب ما همانا آزادی های سیاسی، حق برخورداری از اجتماعات و اتحادیه ها و آزادی مطبوعات است. آیا هنگامی که می خواهند این حربه را از ما بگیرند، ما می توانیم دست روی دست بگذاریم و سیاست دست بکشیم؟ می گویند هر فعالیت سیاسی همسنگ به رسمیت شناختن نظام موجود است. اما چون این نظام حربه مبارزه علیه خود را در دست ما می گذارد، پس بهره‌گیری از این حربه به معنای پذیرفتن این نظام نیست. فردریک انگلز. بله دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درسای مارکسیسم، در اینجا و به این ترتیب وقت برنامه این هفته به پایان رسید. تا تقدیم برنامه دیگر، سلامت و سربلند باشید.